سال از شما دعوت میکنیم به درس چهارم از سلسله درس های استاد جعفر صبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس ما را امروز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل می‌دهد و حوادثی که در دوران ولادت آن حضرت بودند. عموم سیره نویسان اتفاق نظر دارند که پیامبر اکرم در سال عام الفیل به دنیا آمده است. عام الفیل در حقیقت برای عرب مبدع تاریخ بود، یعنی همون سالی که ابرهه برای تسخیر کعبه و مکه لشکرکشی کرد و با عذاب الهی روبرو شد و برگشت. این سال در نزد عرب عام الفیل است و پیغمبر اکرم در عام الفیل، یعنی در سالی که سپاه پیل بر مکه حمله کرد، متولد شده است. و اگر بنا باشد میلاد پیامبر اکرم را با سال میلادی بگوییم، سیره نویسان اتفاق نظر دارند که پیامبر اکرم در سال 570 میلادی متولد شده و اون حضرت در سال 632 میلادی هم درگذشته است و همگی اتفاق دارند که سن مبارک اون حضرت از میلاد تا وفات در حدود 63 سال بوده. اینها مسائلی است که میان نویسندگان تاریخ پیامبر اکرم مورد اتفاق و اتحاد است و کسی در این باره شک و تردیدی نکرده است. مسئله‌ای که لازم است در باره میلاد اون حضرت گفته شود یک مسئله است که میان غالب پیامبران بزرگ مشترک است. تولد پیامبران آسمانی طبق نقل قرآن و تاریخ با یک رشته حوادث خارق العاده همراه بودند. البته حوادث هر پیامبر نسبت به خودش به گونه ای که با حوادث پیامبر دیگر اختلاف دارد، اما همگی مشترکند در اینکه میلاد اونها یک میلاد فوق العاده و خارق العاده بودند. مثلا میلاد ابراهیم همینطوری که تاریخ نقل میکند یک میلاد فوق العاده بوده است. در اون شبی که قرار است که ابراهیم متولد شود، دستور است که زنان با مردان ملاقات نکنند. اتفاقا تاریخ میگوید در همون شب نطفه ابراهیم منعقد می شود. نه تنها از این نظر اعجاب انگیز است، بلکه پرورش او هم در همون محیطی که بنا بود ابراهیم متولد نشود در اونجا انجام گرفته است و همچنین ولادت ابراهیم و بعد از ولادت پرورش ابراهیم تا 13 سالگی از نظر تاریخ کاملا خارق العاده بوده است، یعنی در میان مردم پرورش نیافته، در یک نقطه دور پرورش میگافت و فقط مادر میتواند سری بزند و او را تقضیه کند. برمیگردیم زندگانی پیامبر دیگری از انبیاء الهی حضرت موسی. بسیار اسرارآمیز است و اگر کسی قرآن را مطالعه کند و تاریخ را زمینه قرآن کند، میلاد موسی هم میلاد اعجاب‌انگیز بوده است. صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کریم الله موسی زنده شد. و چون بحث ما درباره پیامبر اکرم است، از تشریح میلاد موسی که چگونه اعجاب‌انگیز و با حوادث خارق العاده توأم بوده است صرف نظر می‌کنیم و همگی کم و بیش از میلاد حضرت موسی و حوادث خارق العاده میلاد او آگاهی داریم. و علاقمندان بخواهند از وضع ویلاد حضرت موسی از نظر وحی الهی آگاه شوند و چگونه با حوادث اعجاب‌انگیز همراه بوده است، می توانند به قرآن سوره قصص از آیه 6 تا آیه 14 مطالعه کنند و قرآن حوادث اعجاب‌انگیز و خارق العاده ای که در میلاد حضرت موسی بوده است در این سوره کاملا متذکر می شود. این نه تنها ابراهیم است و یا حضرت کریم است که میلادش با حوادث خارق العاده همراهه، حتی میلاد حضرت مسیح علیه السلام که پیغمبری است قبل از پیامبر اکرم و مبشر پیغمبر اسلام است، حوادث میلاد او هم حوادث اعجاب‌انگیز است و قرآن تاریخچه میلاد حضرت مسیح را در سوره مریم از آیه های 16 شروع میکند تا آیه های 33 ختم میکند. ابتدا چنین میگوید درباره میلاد حضرت مسیح: وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سریا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك. تا میگوید به این نقطه میرسد، هنگامی که مریم عیسی را وضع حمل کرد، مردم دور مریم را گرفتند که این فرزند را از کجا آوردی و اشارت گیره. مریم به همون کودک شیرخواری که در جهباره هست اشاره کرد، گفت واقعیت را از این کودک بپرسید که من این کودک را از کجا آوردم. مردم گفتن کیفا نکلم و منکان فی المهد سریا، این کودک شیرخوار قدرت بر حرف زدن ندارد. قرآن می فرماید همین کودک ناگهان زبان به سخن گفتن گشود، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکم اینما کنتو و اوصانی به الصلاه و الزکات ما دمتو حیا و فرزن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. این کودک شیرخوار گفت من بنده خدا هستم، خدا مرا به نماز زکات سفارش کرده است تا زنده ام و به من سفارش کرده است که نسبت به والدین احترام بگذارم و برزن به والدتی به مادرم احترام بگذارم ولم یجعلنی جبارا شقیا. بنابراین حوادث انبیا در دوران میلاد یک حوادث اعجاب‌انگیز بودند، هم در باره ابراهیم از نظر تاریخ، هم از نظر موسی از نظر قرآن، و هم از نظر حضرت مسیح، هم در باره حضرت مسیح از نظر قرآن. میلاد اینها میلاد ساده نبوده، با یک حوادث خارق العاده خارج از مقیاس‌های طبیعی و مادی و سنجش‌های بشری بوده. اگر ما درباره پیامبران مانند ابراهیم یا مانند حضرت کریم یا مانند حضرت مسیح این مسائل را پذیرفتیم که مقارن میلاد اینها حوادث خارق العاده بوده، یا از نظر تاریخ پذیرفتیم یا از نظر قرآن که کتاب وحی آسمانی، حتما باید درباره پیغمبر اکرم هم این جریان را بپذیرفتیم. یعنی اگر تاریخ میگوید میلاد پیامبر اکرم با یک رشته حوادث خارق العاده همراه بوده، ما نباید این را یک مسئله بسیار دور بیاندیشیم. جایی که نظیر این را درباره ابراهیم تاریخ پذیرفته، نظیر این را تاریخ و قرآن درباره موسی و درباره حضرت مریم پذیرفته. اگر درباره اینها تاریخ و قرآن پذیرفته است، ما هم باید این حوادث را که تاریخ درباره میلاد پیامبر اکرم میگوید بپذیری و هرگز نباید اینها را دور از منطق، دور از عقل، دور از حسابهای انسانی بشماری. مثلا درباره میلاد پیامبر اکرم مورخین می نویسند در لحظه میلاد، در شب میلاد، ایوان کسرا شکاف برداشت. دیگه چند کنگره از آن فرو ریخت، آتش آتش کده ها خاموش گشت، بت‌هایی که در کعبه بودن سرنگون شدن. پیامبر اکرم هنگام تولد چنین گفت: الله اکبر و الحمد لله، سبحان الله بکرتن و اصیلا. نباید ما بگوییم
شنوندگان عزیز از اینکه به علت قطع درس چند لحظه‌ای در پخش برنامه بحث حاصل شد گزارش می‌طلبیم و توجه شما را به دنباله برنامه جلب می‌کنیم.
تاریخ است قابل اعتماد نیست، زیرا عین این مطالب را درباره انبیاء دیگر تاریخ گفته و مورخین نوشته‌اند و پذیرفته‌اند. قرآن فرموده درباره موسی و درباره عیسی پذیرفته‌ایم و مسلمن باید به فضیلم وحی الهی. چطور شد هنگامی که سخن به پیغمبر اکرم رسید در پذیرش این تواریخ بعضی ها از خود شک و تردیدشون میدهند، در حالی که نباید این شک و تردید را از خود نشان بدهیم. در اینجا من نکته ای را یادآور میشوم و اون این که بعضی از سیره نویسان جدید که در حقیقت زندگانی آنان برای ما روشن است، که مدتها در جاهای دیگر قلم زده اند و کتابهای دیگر نوشته اند و اخیراً به سیره پیغمبر اکرم روی آورده اند، یک چنین نویسندگان در باره این حوادثی که در باره میلاد پیامبر اکرم است سوالاتی مطرح کرده. مثلا در تاریخ نوشته است که هنگامی که پیغمبر اکرم متولد شد، آتشکده‌ای که در ایران بود آتشش خاموش شد. او در این باره این سوال را مطرح می کند و می گوید میان تولد نوزادی در مکه و خاموش شدن آتشکده‌ای در ایران چگونه میتوان رابطه و علیت پیدا کرد؟ یا باز این انسان را درباره حادثه دیگر مطرح میکند، میگوید چطور ممکن است ترک خوردن تاق و خاموش شدن آتش را علامت تولد طفلی بدانی که 40 سال بعد به دعوت اسلام برمیخیزد؟ مسلما این نوع سؤال ها یک نوع سوالات مغالطه آمیز است. اولا درباره معجزه اگر فرصتی باشد بعدا بحث خواهیم کرد. معنای معجزه این نیست که معلول بلا علت باشد. هیچ کس، هیچ حکیمی و فیلسوفی، هیچ دانشمندی نمیگوید که در جهان معجزه یک پدیده ایست بلا علت. تمام معجزه ها برای خود علتی دارد، البته علت طبیعی ندارد، علت غیر طبیعی دارد. فرق است که بگوییم معجزه فاقد علت است و بین این که بگوییم معجزه علت طبیعی ندارد اما علت غیر طبیعی دارد. و همچنین فرق است که بگوییم معجزه علت طبیعی شناخته شده ندارد اما علت طبیعی ناشناخته دارد. بنابراین در مسائل معجزه که همه اینها در باره میلاد پیامبر اکرم است، این مسئله مسلم است، اینها دارای علتی بودند. اما نه اینکه ولادت پیغمبر اکرم علت این شکاف بوده، میلاد پیغمبر اکرم علت این ترک خوردگی بوده، میلاد پیغمبر اکرم علت خاموشی این آتش بوده. نه، هیچ مسلمان، هیچ حکیمی میلاد را علت آن نمیگیرد، بلکه ترک خوردن علتی دارد، خاموش شدن آتش علتی داشتن، فرو ریختن کنگره علتی داشتن. اما میلاد پیغمبر اکرم مقارن با این حوادث بوده که هر یک از این حوادث علت خاصی غیر از میلاد داشته. اما نکته اینجا که این حوادث از نظر علم ربوبی و مصلحت الهی همراه و مقارن با میلاد پیغمبر اکرم، بنابراین این که میگوید چه رابطه علی و معلولی میان میلاد و خاموشی موجوده، چه رابطه علتی و معلولی میان میلاد و فرو ریختن کنگره موجوده، این سؤال سؤال مغالطه آمیزه. احدی از مسلمانان میلاد را علت این حوادث نمیداند. این حوادث مسلما علل داشتن، یا علل طبیعی یا علل مافوق طبیعی. مسلمانان میگن میلاد پیغمبر اکرم، این مردی که جهان را عوض کرد، این مردی که خاتم تمام شرایعه و کتابش خاتم تمام کتبه، میلادش با این حوادث از این همراه و مقارن بوده. حالا اینجا سؤال می شود که چرا میلاد پیامبر اکرم با این حوادث همراه بوده؟ نکته این همراه بودن چه بوده؟ مثلاً یک چنین حوادث مغز جباران زمان را تکون داد، حس کنجکاوی افرادی را به خود متوجه کرد. کسانی که همیشه برای آتشکده ها هیزم هایی درست می کردن، همیشه مواد سختی به اونجا فراهم بود، یک مرتبه ببینن بدون این که دستی به این آتشکده وارد بشود، ناگهان آتشکده خاموش شد. کنگره بدون این که زلزله ای در آن رخ بدهد، مقداری از آن بریزد. شکافی در ایوان بدون این که زمین لرزه ای پیدا بشود، در آن رخ بدهد. همه اینها فکر این افراد را متوجه میکند. شاید کم کم بساط آتش پرستی، بساط خودکامگی شاهان ساسان، بساط بت‌پرستی و غیر خدا پرستی برچیده می شود به یک بساط الهی و عدل الهی و قانون الهی، و مردی که به همه این بساط ها لبخندی خواهد زد و همه را برخواهد چیز خواهد آمد. بنابراین اینها یک نوع انگیزه آفرین تحریف کننده حس کنجکاوی است که این افراد به دنبال این حوادث بروند و به مرور زمان بفهمند که مردی آمده از کفا بودن اون افراد دیگه این آتش ها، این کنگره ها، این کاخ ها و این فساد ها دیگه برپا نخواهد بود. بنابراین سؤال او مغالطه و علت پیدایش این حوادث فقط برای این جهان و جهانیان را به این نکته متوجه کنند. و در این سیره نویس در کتاب خود که متاسفانه اخیراً ضد انقلاب نسخه های اون را تکثیر کرده و در اختیار جوانان و افراد دیگر نهاده است که ما را مشغول این مباحث کند، یک اعتراض دیگری هم دارد. میگوید میلاد پیغمبر اکرم در کنگره اثر داشت، البته به معنی مقارن. میلاد پیغمبر اکرم در خاموشی آتش آتشکده ها بی اثر نبود، اما چطور شد که در میلاد پیغمبر اکرم بت‌های کعبه سرنگون نشد؟ در حالی که باید بت‌های کعبه سرنگون شود. پاسخ این سؤال این است که این مرد اهل تتبع نیست و اون چرا هم که نوشته است از اینجا و اونجا گرفته. اتفاقا مورخ می نویسند شبی که پیغمبر اکرم یا روزی که پیغمبر اکرم متولد شده است، یکی از اون حادثه ها سطل گوله بطهای چند. این حوادث جهانی و حوادث غیر مترقب بت پرستان را، غیر خدا پرستان را، جباران را به خود آورد که این جهان آبستن یک حوادث، این اجتماع آبستن یک رهبر دیگری است که اگر آمد دیگه از این کاخهای جباران، از پرستش غیر خدا و از پرستش بت‌ها اثری نخواهد گذار و این برد در همزننده بساط بت‌پرستی و آتش پرستی و در همکوبنده کاخهای ظلم و ستم است. البته مورخین درباره میلاد پیغمبر اکرم حوادث دیگری را هم نوشتند و شاید اونها هم صحیح و قرین به صحت باشد، اما این چند حادثی که من یادآور شدم در قالب کتاب های سیره موجود هست. نکته که باید اضافه کنم اینه، همین سیره نوی یک حادثه دیگری را هم در این کتاب خود نقل کرده و اون را به طبری نسبت داده، اون هم تفسیر طبری. میگوید محمد ابن جریر طبری در ذیل آیه 23 سوره بقره این معجزه را درباره میلاد پیغمبر اکرم نقل کرده است. اون این است: قبل از بعثت در مکه آوازه ای در افتاد که پیامبری ظهور خواهد کرد به نام محمد، شرق و غرب جهان به فرمان او درآید. بدون روزگار 40 زن در مکه باردار شدند و هر یک از آنها که می‌زاییدند اسم پسر خود را محمد می‌گذاشتند تا مگر او همان پیامبر موعود باشد. ایشون می‌گوید محمد ابن جریر طبری مفسر معروف و مورخ معروف اسلام در تفسیر خود در سوره بقره در تفسیر آیه 23 این معجزه را یا این حادثه را که بهتر است بگوییم حادثه نقل کرده است. اما متاسفانه هر چه ما تفسیر طبری را زیر رو کردیم، چاپ‌های متعدد او را وارسی کردیم، در متن عربی او چنین مسئله ای نیست. حالا ایشون چگونه مسئله را که در متن عربی او این مطلب نیست نسبت میدهد و می نویسد؟ خودش مسئول گفتار خودش. غالبا عرض کردم این افراد حال تحقیق ندارند، اینها غالبا به نوشته های دست اول اسلام مراجعه نمی کنند، به نوشته های دست دوم و سوم مراجعه می کنند. خصوصا این سیره که این مرد اخیرا نوشته است در حقیقت جمع کرده است بین مطالب مستشرقان، خاورشناسان و شرقشناسان و میان اشکالاتی که زنادقه عصر عباسی و ملحدانی که در اواخر بنی امیه و اوائل عباسی پیدا شده ام و اشکالاتی را به دستهای مسلمین ریخته ام و علمای اسلام در قرنهای سوم و چهارم و پنجم از مجموع این اشکالات جواب دادن، این مرد اشکالات زنادقه را با اشکالات مستشرقین جمع کرده و اون را در یک قلم فارسی روان آورده که مطابق ذوق محیط ما باشد. اینی که از طبری نقل می‌کند در متن عربی طبری چنین حادثه ای نیست. نه تنها این حادثه خود در طبری نیست، اما اصولا این مسئله از نظر تاریخ هم صحیح نیست. چرا؟ علت اون این است که مورخین می نویسن تا زمان میلاد پیغمبر اکرم در مجموع تاریخ عرب تنها 16 نفر نامش محمد بود. یعنی از آن وقتی که اسماعیل و ابراهیم آمده اند در مکه این نسل را به وجود آورده ام و همچنین نسل هایی که منتهی به اسماعیل ابراهیم نیست به دیگر تیره های عرب است، در مجموع عرب تنها 16 نفر در ظرف چند قرن نام محمد پیدا کرده. به این یکی از اسرار الهی که باید چنین نامی در میان عرب کم باشد. هنگامی که پیغمبر اکرم متولد می شود و نامش را محمد می گذارن، یک فرد شناخته شده باشد. کسی نباشد که هم نام فراوانی داشته باشد و ملت‌های معاند بگوین ما تشخیص ندادیم که اون محمد موعود که در انجیل موعوده و در تورات موعوده همین محمد. پس این که میگوید در همون سالی که پیغمبر اکرم متولد میشود یا مقارن آن 40 زن باردار شدن، اتفاقا همگی هم پسر آوردن، همگی هم نام خود را محمد نهادن، علاوه بر این که در متن عربی طبری نیست، علاوه بر آن از نظر تاریخ هم درست نیست، چون که تاریخ میگوید تا زمان میلاد پیغمبر اکرم تا 16 نفر نام محمد داشتن. حتی در این باره این شعرم میگوین: ان الذين سموا سموا باسم محمد من قبل خير الناس ضعف تمامی. یعنی 16 نفر دو برابر 8 میشه 16 نفر. بنابراین اون مسائلی که چون نوشته است در باره حوادث میلاد پیغمبر اکرم، قسمتی از اونها اساس ندارد و اونی هم که اساس دارد مغالطه کرده. کسی نمیگوید میلاد پیغمبر اکرم علت خاموشی بوده، نه، میلاد پیغمبر اکرم مقارن با خاموشی بوده. فرق است که بگوییم علت یا بگوییم مقارن. و علت این که خدا این حوادث را مقارن با میلاد پیغمبر اکرم قرار داده، به یک نکته جهانیان را متوجه کرده که فساد در طرفی جمع میشود، فساق آتش پرستی جمع می شمد و کاخهای ظلم و ستم با میلاد علم بر سارت علم در هم کوبیده می شود و ملت ها به این نکته متوجه باشد. این ها حوادثی که در باره میلاد پیغمبر اکرم وارد شده. چیزی که هست در باره میلاد پیغمبر اکرم یک حادثه ایست که باید اون را یادآور شوم و توضیح بدهم. اون مسئله این است که میلاد پیغمبر اکرم سالش معین، ماهش معین، اما روز تولد مورد اختلاف. همه می گویند در 570 میلادی متولد شده. همگی اتفاق دارند که در ربیع الاول متولد شدند. اما کدام روز از ربیع الاول؟ در اینجا علماء شیعه غالبا الا مرحوم کلینی همگی میگویند 17 ماه ربیع، روز جمعه، پس از طلوع فجر چشم به دنیا گشود. بنابراین 17 ماه ربیع بوده، روز جمعه بوده، بعد از طلوع فجر. در حالی که در میان علمای اهل تسنن و از میان علمای شیعه کلینی میلاد اون حضرت را روز دوشنبه 12 ماه ربیع الاول بود. حالا بعد از 14 قرن ما در مقابل این دو نوع نقلی میگوید 17، نقل دیگر میگوید 12. آیا ما می توانیم یکی از این دو نقل را بر دیگری ترجیح بدهیم؟ یعنی با مقیاس هایی که باید در تاریخ قضاوت کرد می توانیم یکی از این دو نظر را بر نظر دیگر ترجیح بدهیم. و اون اینه، گذشته از این که ضبط یک طرف دقیق تر از ضبط دیگره، اون اینه طورم شخصیتی که در میان یک خانواده متولد می شود یا فوت می کند، مسلماً خانواده اون شخص به زندگانی بزرد از دیگران آگاه تر و بسیارش می شود. فرض کنین الان در همین ایران فرد عظیم باشد، این فرد عظیم خانواده و فرزندان اولادی دارد. برای شناختن شخصیت و زندگانی این فرد باید به فرزندان اون شخص مراجعه کرد. مسلمن فرزندان انسان که وجود میآید که اگر نور پاک اون حضرت در ذیحجه، یعنی در نیمه ماه ذیحجه در رحم پاک مادرش آمنه قرار گرفته است، چگونه میتواند تولدش در ماه ربیع باشد؟ زیرا اگر در ماه ذیحجه نور پاکش در رحم مادر قرار بگیرد و در ربیع الاول نزدیک به همون ماه متولد بشود، معنای این است که پیغمبر اکرم 4 ماهه به دنیا آمده. و اگر بفرمایید نه در ربیع الاول اول، نه در ربیع الاول سال بعد متولد شده، معنایش این است که تولد پیغمبر اکرم حتی متجاوز از 1 سال بوده است. به اجرا مورخین ننوشتند. خلاصه این سؤال الان در تاریخ هست، اگر نور پاک اون حضرت در ماه ذیحجه وارد رحم مادر شده است، چگونه میتواند تولدش در ربیع الاول باشد؟ یا باید میلاد اون حضرت خارق العاده باشد از نظر مقدار، یعنی 4 ماهه باشد، و یا اینکه حتی از 1 سال هم بگذرد؟ این مسئله است که دانشمندان به این سؤال متوجه شدن. اول کسی که از علمای اسلام تا اونجا که من آگاهی دارم این مشکل را خواست حل کنه، محقق بزرگ اسلام مرحوم شهید ثانی. مرحوم شهید ثانی از علمای قرن دهم اسلامی، این شخصیت بزرگ عاملی، در سال 911 متولد شده و در سال 966 جام شهادت را نوشیده. ایشان به این سؤال متوجه شده و آمده این سؤال را به گونه ای، یعنی این مشکل را به گونه ای حل کنه. ایشون میگوید عرب ها نسیعی داشتن. نسیع همون کلمه است که در قرآن در سوره توبه آیه 37 آمده انما النسیع زیادة فی الکفر وَلَّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا. میگوید عرب ها دارای روشی به نام نسی داشتن، همون نسیی که در قرآن، یعنی در قرآن در سوره توبه آیه 37 آمده. بعد نسی را معنا میکند. نسی چیه؟ اون میگوید ابراهیم مراسم حج را در ماه ذی‌الحجه تصدیق کرد، ولی بعد از ابراهیم عرب، یعنی فرزندان اسماعیل، به این فکر افتادن که مراسم حج را هر 2 سال در یک ماه خاصی انجام دهند، یعنی 2 سال در ذی‌الحجه، 2 سال در محرم، 2 سال در صفر، 2 سال در ربیع الاول. بنابراین اعمال حج در ماه ذیحجه ثابت نبود، بلکه 2 سال در ذیحجه بود، 2 سال بعد در محرم بود، 2 سال بعد در سفر بود. ولذا ایشون میگوید چون عرب ها بعد از ابراهیم و اسماعیل مراسم حج را از نظر زمان عوض کرده اند و همیشه ایام حج در ذیحجه نبوده، مشکل را حل میکند. میفرماید اینی که میگوین نور پاک پیغمبر اکرم در ایام تشریق، یعنی روزهای 12 و 13 و 14 در رحم مادرش آمنه قرار گرفت، این ایام تشریق ایامی نبود که در ذیحجه باشه، بلکه ایام تشریق در سالی که پیغمبر اکرم متولد شده است در غیر ماه ذیحجه بوده، در ماه های دیگر بوده. بنابراین سالی که پیغمبر اکرم متولد می شود ایام تشریقش در ماه ذیحجه نبوده، بلکه در غیر ماه ذیحجه بوده، مثلا در ماه رجب بوده است. قطعا اگر از رجب تا ربیع حساب بکنید میلاد پیغمبر اکرم یک میلاد متعارفی خواهد بود. ایام تشریق مراد این است که همون شبهای مهتابی است که در 12 و 13 و 14 ماه میتابد، میگفتن ایام تشریق. یا از این نظر میگفتن که عرب قربانی میکرد و ماه بر اونها میتابید یا آفتاب بر اون خونها میتابید، میگفتن ایام تشریق. این ایام تشریقی که عرب در ایام حج داشت همیشه در ماه ذی‌الحجه بوده، قابل تغییر بوده، قابل دگرگونی بوده، بنابراین ولادت اون حضرت در ماه ربیع بوده، اما ایام تشریقی که عرب در ایام حج داشت اون در ماه ذی‌الحجه نبوده، در ماهای دیگر بوده. از نظر مرحوم شهید صالح میگوید ماه جمادی دیگر اولا بوده، بنابراین ایشون از این راه این مشکل را حل میکنه. اما با کمال احترام به مقام و شخصیت این مرد بزرگ یادآور میشویم که معنای نسی این نیست. عرب نسی داشت و قرآن هم آمد نسی را حرام کرد و فرمود انما النسی زیادة فی الکفر. اما معنای نسی این نیست که عمل حج را عوض میکرد. دو سال در ذی‌الحجه، دو سال در محرم، دو سال در سفر، این نیست. نفی یک معنای دیگری است. چرا؟ اولا بعید است عمل حج که کیان عرب و کیان جمعیتی که در مسجد نبوی کردن بستگی به این خانه و به این اعمال بود. بیان یک چنین عمل جهانی را که همه عرب متوجه این مراسم بود هر دو سال عوض کرد. سلمان در اون زمان روابط نبوده، تلگرام نبوده، پست نبوده، این وسائل ارتباطی نبوده. اگر اینها بنا بود هر دو سال عوض کنند، این مادی که گمراهی عرب و از بین رفتن این مراسم و متروک شدن عمل حج میشد. اینها هرچه هم از نظر تفکر قائل بودن، نمی آمدن چیزی را اونچنان عوض کنند که کیان و عظمت خود را و شخصیت خود را از بین ببرند. نفی به معنی تأخیر انداختن، نه تأخیر انداختن عمل حج. نه، عمل حج در همون مقام خودش ثابت بود. حج در ذی‌الحجه بوده و بعد هیچگاه عمل حج را از ذی‌الحجه عوض نمی کردن، به ماه محرم نمی بردن. اگر چنین کاری می کردن لطمه بر کیان خود می خود. عرب این ماه ها را گم می کرد، مراسم را گم می کرد، نمی توانست مراسم را پیدا کند. نصیبی که در این آیه وارد شده هست اون اینه، تأخیر اعمال حج نبوده، تأخیر حرمت جنگ بوده. همگی می داریم که در اسلام و قبل از اسلام 4 ماه حرامی داشتی که در اون ماه ها جنگ حرام بوده، که یکی ذی قعدة الحرام، ذی حجة الحرام، محرم الحرام، یک ماه دیگر هم هست. اینها گاهی عرب ها برای اینکه بتونن در ایام اشهر حرم جنگ کنن، می آمدن به صدنه کعبه، به خدام کعبه مبلغ پول می دادن، می گفتن حرمت را عقب می انداز، این ماه را اجازه بده ما ماه محرم جنگ کنیم، به جای ماه محرم ماه سفر را ماه حرام قرار بدیم، ماه محرم اجازه بده جنگ کنیم، به جای اون ربیع را قرار بدیم. نهیم تأخیر انداختن حرمت ماه‌های حرام بوده، نه تأخیر انداختن اعمال حج. اتفاقا آیه که ایشون استشهاد می‌کند در ذیلش این نکته هست، انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما. جمله یحرمونه و یحرمونه و یحلونه بهترین شاهد است که مراد از نفی تأخیر انداختن جنگ، حرمت جنگ، نه که اعمال حج را عقب انداختن. اعمال حج ثابت بود. بنابراین جوابی که این مرد بزرگ برای حل این مشکل به نظر گرفته ظاهرا نه با آیه تطبیق میکند و نه با تاریخ. بنابراین ایام تشریق در ذی‌الحجه بوده مسلما، اون موقع چگونه میتواند تولد پیغمبر اکرم در ماه ربیع باشد؟ اما در اینجا یک جواب دیگری هست، شاید اون جواب مشکل را حل کنه، و اون این است که عرب در هر سال دو بار حج میکرد، حجی در ذی‌الحجه و حجی در ماه رجب. الانم عمره رجبیه هست، این در حقیقت متصل به همون مراسم بود، هم در ماه رجب حج میکرد و هم در ماه ذی‌الحجه. بنابراین عرب دو بار ایام تشریق دارد، ایام تشریق در رجب و ایام تشریق در ماه ذی‌الحجه. این که تاریخ میگوید نور پیغمبر اکرم در رحم آمنه در ایام تشریق قرار گرفت، مقصود اون ایام تشریق است که در ماه رجب قرار داشت، نه ایام تشریقی که در ماه ذی‌الحجه بود. بنابراین اگر نور پاک پیغمبر اکرم در ایام تشریق در رحم آمنه قرار گرفته و اون ایام تشریق هم در ماه رجب باشه، چون در ماه رجب هم حج میکردن، قطعاً تکلیف خواهد کرد پیغمبر اکرم نور پاکش در ماه رجب در رحم آمنه قرار گرفت و تولد هم در ماه ربیع، در این صورت یک تولد عادی و متعارف پیدا خواهد کرد و تناقضی هم در تاریخ نخواهد بود. حالا که جواب مرحوم محقق شهید ساری درست باشد و از نظر ما چندان اتقان ندارد، یا این جوابی که ما عرض کردیم بالاخره مورخین اتفاق دارند که پیغمبر اکرم نورش در ایام تشریق در رحم مادر قرار گرفت و تولدش هم در ماه ربیع بوده است. تولد پیغمبر اکرم انجام گرفت و عبدالمطلب بعد از مدتها از یادگار خود، یعنی از فرزند خود عبدالله، فرزندی پیدا کرد به نام پیغمبر اکرم نور پاک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. قرار است مراسم نامگذاری پیغمبر اکرم انجام بگیرد. اینجا هم تاریخ می نویسد روز هفتم عبدالمطلب به عنوان عرض سپاس و تشکر به پیشگاه خداوند بزرگ گوسفندی را کشت، عقیقه کرد و گروهی را دعوت کرد و گروهی در همون جشن باشکوه که از طرف بزرگ قریش عبدالمطلب انجام گرفته بود شرکت کردند. تاریخ می گوید نام پیغمبر اکرم را جد بزرگوارش عبدالمطلب نهاد. حتی هنگامی که از او پرسیدن چرا نام او را محمد گذاردی، وی در جواب گفت این نام در میان عرب کم سابقه. تاریخ دیگر میگوید نه، من نام او را محمد نهادم تا در زمین آسمان سکوده باشد. حسان ابن ثابت شاعر رسول خدا بعد از مدتها به این تاریخ اشاره می کند، فشق له من اسمه لیجل له فزل عرش محمود و هادا محمد. یعنی جد بزرگوارش از نام خدا برای او نامی مشتق کرد، خدا محمود است و از محمود کلمه ای گرفت به نام محمد و بر روی نبی خود نهاد. حالا خواه بگوییم که عبدالمطلب این نام را به طبیعت خود انتخاب کرده بود یا از عالم غیب برای او الهام شده بود، این مسئله چنین است که نام پیغمبر اکرم به وسیله عبدالمطلب معین شده. در اینجا باز یک سؤال تاریخی داریم که این سؤال را مطرح می‌کنیم، سؤال جالب. مون این است که نام پیغمبر اکرم محمد است و قرآن هم در سوره های آل عمران و سوره محمد و سوره فتح و سوره احزاب نام پیغمبر اکرم را محمد معرفی میکند. بنابراین نام رسمی پیغمبر اکرم در محیط خودش محمد بوده و قرآن هم نام پیغمبر را در این چهار سوره
محمد یادآور می شود. از طرف دیگر خدا در سوره صف یادآور می شود که حضرت مسیح از آمدن پیامبری به نام احمد گزارش داده. آیه چنین است: و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. یعنی بیادار هنگامی که عیسی ابن مریم به بنی اسرائیل گفت من پیامبر خدا هستم به سوی شما و مبشرم و تصدیق کننده توراتم و بشارت دهنده ای به پیامبری هستم که بعد از من میآید و نام او احمد. خب سؤال اینه، اونی که پیغمبر اکرم نام معروف داشت نامش محمد بود و قرآنم در چهار سوره نام پیغمبر را محمد یادآور می شود صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که در سوره صف طبق نقل قرآن عیسی از محمد خبر نداده، از پیامبری به نام احمد خبر داده. حالا چگونه ما می توانیم بشارت مسیح را که در انجیل یوحنا هم الان هم هست بر پیغمبر خود منتقل کنیم؟ بشارتی که حضرت مسیح داده به نام احمد داده و الان هم در انجیل یوحنا در فصل‌های 13، 14، 15 نام پیغمبر اکرم به نام احمد وارد شده و محققین هم در این مسئله تحقیقاتی انجام دادن و علاقه‌مندان بخواهند در این باره هم تحقیق بیشتری کنن به کتاب احمد موعود انجیل مراجعه کنن. در کتاب احمد موعود انجیل در این باره تحقیق فراوان شده است که اون چی که حضرت مسیح خبر داده در انجیل یوحنا اون کلمه را که گفته است مقصود از اون احمده. حالا چگونه ما میتوانیم اون نام را بر این نام منطبق بکنیم؟ ولی جواب این سؤال برای کسانی که با تاریخ اسلام آشنایی داشته باشند خیلی خیلی روشن است و من جواب را به صورت اجمال میگویم انشاءالله. این اجمال کافی است. خلاصه جواب این است که پیامبر اکرم در این قسمت مانند دیگر پیامبران است. بسیاری از پیامبران دارای دو نام بودند، مثلا یعقوب نام دیگرش اسرائیل بود، حضرت مسیح نام دیگرش عیسی بود، یوشع نام دیگرش ذلکفل بود، یونس نام دیگرش نون بود و ذنون از ذهب مغاببه. پیغمبر اکرم هم مانند این انبیا دارای دو نام بود، نامی داشته محمد و نام دیگری داشته احمد. محمد را جد بزرگوارش برگزیده بود، تاریخ میگوید احمد را هم مادر گرامیش برای اون پیغمبر انتخاب کرده بود. بنابراین در زمان خودش هم نامش محمد بود و هم نامش احمد بود. روشنترین جواه بر این که پیغمبر اکرم در زمان خودش به نام احمد هم معروف بود اشعاری که ابو طالب در باره پیغمبر سروده و در مجامع حدیثی و تاریخی موجود، حتی در دیوان ابو طالب هم موجود است که او پیغمبر اکرم را در اشعار خود احمد می‌خواند. مثلا می‌گوید و این کان احمدو قد جاءهم بحقن ولم یأتهم بالکذب، بگر احمد به سوی آنان به حق آمده است، حرف دروغی نگفته. میبینیم اینجا نام پیغمبر را احمد میبرد. باز در شعر دیگر میگوید ارادو قتل احمد ظالموه ولیس به قتلهم بیهن زعیمو، میگه ستمگران خواستن احمد را بکشن نه تنها در این دو مورد است که او پیغمبر اکرم را احمد میخواند، باز در موارد دیگر کرارن کلمه احمد اطلاق میکند، میگوید لقد اکرم الله النبی محمدا و اکرم خلق الله به ناس احمدو، یعنی حلاق متعال پیامبری را به نام محمد گرامی داشت. در مصرع اول میفرماید محمد، در مصرع دوم میگوید احمد، و اکرم خلق الله به ناس احمدو. این نه تنها ابو طالب است که در زبان پیغمبر اشعاری در باره پیغمبر گفته و از او به نام احمد یاد کرده، حتی بعد از پیغمبر اکرم شعرائی که در باره پیغمبر و رسا پیغمبر اکرم اشعاری سرودن از او به لفظ احمد یاد بردن. مثلا دیوان ابن حسان ابن ثابت صفحه 59، این کتاب در بیروت چاپ شده، اشعار این شاعر رسول خدا را ضبط کرده است. وی در وفات پیغمبر اکرم چنین میگوید: مفجعتون قد شفها فقد احمد تولت لآناء الرسول تعبدد عبالت وقوفا تزرف الدم اجهدها على پلل القبر الذي فيه احمد. ما میبینیم در این اشعار نام پیغمبر اکرم را احمد میگذارد. بنابراین پیغمبر اکرم دو نام داشت، نامی به نام محمد و نامی به نام احمد. محمد مربوط به عبدالمطلب، احمد مربوط به مادرش، و طبق روایات در آسمان ها به نام احمد و در زمین به نام محمد. به هیچ مانعی ندارد بر این که یک فرد دارای دو نام مشهوری باشد، همینطوری که در باره انبیاء دیگر خوندی. همان قرآنی که پیغمبر را محمد معرفی میکند، همان قرآن هم احمد معرفی میکند. بنابراین اختلافی در میانه این دو نام نیست. مطلبی که در پایان یادآور میشویم، دوران شیرخوارگی پیامبر اکرم است. پیغمبر اکرم 3 روز از مادر خود شیر خورده است و پس از اون هم از 2 نفر دیگر هم شیر خورد. یکی صویبه کنیز ابو لهب که 4 ماه پیغمبر اکرم را شیر داد. بعدن هم حلیمه، یعنی حلیمه سعدیه که از قبیله سعد ابن بکر ابن عوازم زن و فرزندانی داشت به نام عبدالله انیسه شیما. در اینجا 2 سوال مطرح هست. 1، چرا پیغمبر اکرم یک دایه داده شد در این حالی که مادر داشت و شیر مادر برای فرزند از همه چیز لازم تر و بهتر است؟ چرا پیغمبر اکرم را به دایه دادند؟ در اینجا مطالبی هست. چیزی که میتوان در اینجا گفت این است که محیط مکه در اون سال محیط آلوده بود، محیط آلوده که وبا بود، و غالبا شخصیت های بزرگ عرب برای اینکه فرزندانشون از وبا مسئول بماند یا از آلودگی های موجود محفوظ بماند و یا رشد و نمو کاملی در بیابان پیدا کند، غالبا فرزندان خود را به دایگان مشهور می دادن، دایگانی که در خارج شهر زندگی کنند. خلاصه یک عوامل طبیعی و عواملی بود که سبب شد که عبدالمطلب فرزند خود را به دایعی بسپارد. یا آلودگی محیط بوده، مبادا بیماری بیاید و فرزند را بگیرد، و یا برای اینکه پرورش نوزاد در خارج از شهر بهتر و صحیح‌تر. محکم دیگری که باز در اینجا هست، یک تاریخ افسانه‌ای داریم که متاسفانه در کتاب‌های تاریخ زیاد به چشم می‌خورد. اون این است که پیغمبر اکرم بعد از تولد قرار شد که به دایه داده شود. دایگانی را که آوردن حاضر نشدن به پیغمبر شیر بدهند. چرا؟ در بعضی از کتاب ها، یا باید بگویم اکثر، چنین می نویسند: زیرا بیشتر دایگان طالب بودند که اطفال غیر یتیم را انتخاب کنند، تا از کمک های پدران اونها بهره‌مند شوند و غالبا از گرفتن طفل یتیم سر باز می زدند. و حتی اینکه حلیمه دایگی حضرت را پذیرفت، چون طفل دیگری گیرش نیامد از این نظر دایگی پیغمبر اکرم را پذیرفت. من باید بگویم این تاریخ افسانه است و با تواریخ دیگر و شخصیت حضرت عبدالمطلب و مقام خاندان هاشم این مسائل سازگار نیست. پدر مطرح نبوده، اونی که برای دایگان مطرح بود مزد بود. مسلمن عبدالمطلب این شخصیت عظیم مکه و به اصطلاح سجد البتها بهتر میتوانست مزد دایگ را بپردازد. بنابراین از این که پیغمبر اکرم یتیم بوده و پدرش در حال حیات نبوده، این نمیتواند مانع از اون باشد که دایگان از گرفتن پیغمبر اکرم سر باز زنند. آیا ممکن است یک دایی او را دعوت کنند برای دایگی فرزندی که متعلق به خاندان عبدالمطلب، رئیس مکه و بزرگ مکه، مردی که با ابرهه در افتاد و مقام و منزلت او برای همه عرب معروف بود، دیگه دایگان به خاطر اینکه دارای پدر نبوده، یعنی پدرش در حال حیات نبوده، از شیر دادن سرباز زد؟ مسلماً این قسمت قسمت افسانه است و جود احسان و نیکوکاری و دستگیری عبدالمطلب برای همه زبان زد بود. از این نظر در میان دایگان دایی که از هر نظر میتوانست متناسب با مقام پیغمبر اکرم باشد انتخاب نمود. ولذا هنگامی که از حلیمه سؤال کرد اسمتون چیست، گفت اسمم حلیمه و از قبیله بنی سعد. عبدالمطلب گفت بخن بخن سعد و هل خستتان فیهما خیر و دهر و عز الابد یا حلیمه. گفت آفرین آفرین، مبارک باد هم سعدی مبارکی و هم دارای درس آینده ما مربوط خواهد بود به دوران زندگانی پیغمبر اکرم در دوران کودکی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.